ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هاییست که وارد چهارشنبه اول تیر ماه 1401 خورشیدی شدیم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم. بامداد شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود و عرض ادب و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
درود شنونده گرامی. مقام های نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند یک ناو جنگی آن کشور در تنگه هرمز با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که مستقیماً به سمت ناو آمریکایی می‌آمدند برخورد تنش‌آمیزی داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، ناو گشت‌زنی سیروکو هنگام عبور از تنگه هرمز در آب‌های خلیج فارس با سه قایق تندرو سپاه پاسداران مواجه شد که تا 45 متریش آمدند و تنها پس از بوق‌های هشدار و شلیک منور توسط آن ناو جهت حرکت خود را تغییر دادند. نیروی دریایی آمریکا افزود این رویارویی حدود یک ساعت طول کشید و اقدام سپاه پاسداران منطبق با استانداردهای بین‌المللی رفتار حرفه‌ای یا ایمنی دریانوردی نیست و خطر اشتباه محاسباتی و برخورد را افزایش می‌دهد. مقام‌های نیروی دریایی آمریکا همچنین به آسوشیتد پرس گفتند که این دومین حادثه مشابه در ماه‌های اخیر است. آنها در این مورد که چرا حادثه قبلی را تاکنون اعلام نکردند، توضیحی ندادند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اقدام هیئت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین برای باطل کردن افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر را رد کرد. دولت جمهوری اسلامی حدود دو هفته پیش در مصوبه حقوق این گروه چند صد هزار نفری بازنشستگان را تنها 10% افزایش داد. این در شرایطی بود که بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق این بازنشستگان باید به میزان 38% باشد. پس از اقدام دولت جمهوری اسلامی، راهپیمایی‌ها و تظاهرات بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران تا کنون ادامه داشته است. در این ارتباط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ولی اسماعیلی روز دوشنبه از باطل شدن مصوبه دولت اطلاع داد. با این حال دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی نوشت که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات در مجلس شورای اسلامی از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه گفت که قرار بازداشت حسن سعیدی از اعضای آن تشکل برای یک ماه دیگر تمدید و به او ابلاغ شده است. حسن سعیدی یک ماه پیش توسط ماموران بازداشت شد و در حال حاضر در بند 209 زندان اوین در حبس است. این فعال کارگری در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفت که بازجویانش می‌خواهند دوباره بازجویی را شروع کنند ولی او دیگر بازجویی پس نخواهد داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه بازداشت حسن سعیدی و رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکا را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شده است. رضا شهابی از حدود 10 روز قبل در اعتراض به رفتار و توهین‌های بازجو، تمدید قرار بازداشت موقت و اتهامات وارد شده در اعتصاب غذا است. و معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از موافقت دولت با طرح مجلس برای کنترل اجاره واحدهای مسکونی اطلاع داد. محمد حسینی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که بر اساس مصوبه رؤسای سه قوه در کنترل اجاره واحدهای مسکونی، تمام قراردادهای اجاره به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید خواهد شد. روند افزایش افزار گسیختی اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از عمده‌ترین چالش‌ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف کشور تبدیل شده است.
بسیار ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ایران از بازداشت چند جاسوس اسرائیل در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ادامه اعتصاب و غذای معلمان بازداشتی در چند شهر ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مهدی شمس آبادی، دادستان زاهدان روز سه‌شنبه از دستگیری چند عامل سازمان جاسوسی اسرائیل در این استان خبر داد و گفت که این افراد قصد ترور دانشمندان هسته‌ای را داشتند. خبر بازداشت عوامل موساد در حالی منتشر می شود که در هفته‌های گذشته خبر مرگ مشکوک چند نفر در ایران که با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط داشتند و یا برای بخش هوافضای سپاه پاسداران کار می‌کردند منتشر شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و ارزیابی او رو درباره این خبر پرسیدم.
واقعیت این هستش که ایران و اسرائیل در یک وضعیت اسکلیشن قرار گرفتن، یعنی اینکه تو یکی بزن من دوتا بزن، من دوتا بزن تو چهارتا بزن، تو این وضعیت قرار گرفتن. ولی ما از اطلاعاتی که در مورد اقدامات جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل اتفاق افتاده اطلاعات دقیقی در دست نداریم. در مقابل در خصوص اقدامات امنیتی که اسرائیل در خاک ایران انجام داده، تا آنجایی که آقای محسن رضایی اعتراف کنه که اون اسناد هسته‌ای به ربایش اتفاق افتاده، آقای یونسی وزیر اسبق اطلاعات بگه که مقامات کشوری از جان خودشون بیم داشته باشن، تا این حد ما اطلاع داریم که اسرائیل اقدامات موثری رو در خاک ایران انجام داد. این گزارشی که الان در زاهدان دی دستگیر شده طبیعتاً قابل راستی آزمایی نیست، به دلیل اینکه در موارد بسیار برجسته‌ای خلاف اظهارات مقامات امنیتی عین آفتاب تابان روشن شد. در مورد آقای آزیار ابراهیمی، ایشون رو دستگیر کرده بودن به اون به جرم اینکه در ترور دانشمندان هسته‌ای 1391 دست داشت. خودش هم اعتراف تلویزیونی کرد، ولی بعداً بعضی از ایران خارج شد، معلوم شدش که تحت فشار بوده. در مورد ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه سلول‌های امنیتی اسرائیل رو کشف کرده، ما نمیتوانیم راستی آزمایی کنیم و نمیشه باور داشت، جز اینکه اینها میخوان یک پرونده درخشانی از خودشون نشون بدن در مقابل این همه باگ‌های امنیتی که بهشون وارد شده و موجب رسوایی امنیتی اونها شده است.
آقای علیزاده، با توجه به این باگ‌های امنیتی که شما هم بهش اشاره کردید، این زورآزمایی اطلاعاتی ایران و اسرائیل رو چطور برآورد میکنید؟ ایران تا کجا میتونه با این شرایط ادامه بده؟
این پرسش که توازن بین ایران و اسرائیل چقدر هست، من در شرایطی نیستم بتونم اظهار نظر کنم، ولی این مقدار مطمئن هستم که اسرائیل در آنچه که انجام میدهد تنها نیست. از جمله کشور جمهوری آذربایجان رو هم کنار خودش داره، از جمله افرادی رو در اقلیم کردستان همراه خودش داره، از جمله با سازمان‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب خلیج فارس قطعاً روابط تنگاتنگی برقرار کرده با امارات، عربستان سعودی، بحرین، با دیگر کشورهای عربی، از جمله ایالات متحده رو کنار خودش داره. خب حالا پرسش من این هستش که الان سازمان‌های امنیتی جمهوری چه کسی رو کنار خودشون داره که ما بگیم وزنش رو سنگین میکنه؟ من تو تردید دارم که سازمان امنیت روسیه هم آنچنان که باید در کنار جمهوری اسلامی ایستاده. اگر این وزن کشی رو در نظر بگیریم، دلیلش روشن میشه که چرا اسرائیل دست برتر رو داشته در عملیات‌هایی در خاک ایران، از جمله ترور، از جمله انفجار و از جمله اقدامات مشابه. در مقابل اگر هم ایران اقداماتی رو در اسرائیل انجام داده باشه که داده است، من فکر نمی‌کنم در وزن و اندازه اقداماتی باشه که اسرائیل با همکاری دوستان خودش در ایران انجام داده.
آقای علیزاده، پیامدهای این جنگ اطلاعاتی بین ایران و اسرائیل در نهایت به کجا ختم خواهد شد؟ مرحله بعدی این تقابل در کجا خواهد بود؟
این که از مرحله تنش لفظی رسیدن به اقدامات امنیتی و ضد امنیتی علیه یکدیگر به شرطی که توضیح دادم در این مرحله باقی نخواهد بود. مرحله بعدی این هستش که به تقابل نظامی با هم برسن، که از جمله الان شواهدی رو هم پیدا کردیم، اینکه اخیراً اسرائیل اعلان کرده با کمک کشورهای عربی سامانه دفاع هوایی رو طراحی کرده، اجرا کردن و مقداری هم موفقیت آمیز بوده. خب این یکی از اقدامات اسرائیل. اینکه صحبت ناتوی عربی عبری مطرح شده، یعنی یک سازمان همکاری نظامی بین کشورهای عربی و اسرائیل، این هم مرحله دیگر هستش. در همکنار همه اینها جو داشته باشید امریکا هم بالا سر همه اینها قرار گرفته. خب این وضعیت اسکلیشن این ظرفیت رو دارد که در نهایت به تقابل نظامی برسه، مگر اینکه از الان فکری به حالش بکنن و بتوانن وضعیت اسکلیشن رو متوقف کنن، که فعلا در این وضعیت امروز این رو من خیلی بعید میبینم.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. خبرگزاری‌ها در ایران روز سه‌شنبه از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. در این جلسه نماینده دادستان آقای شارمهد را به تلاش برای فروش اطلاعات برنامه موشکی سپاه پاسداران به FBI آمریکا متهم کرد. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، درباره این جلسه و اتهامات وارد شده به پدرش دقایق پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
من که کاملا یعنی توی شوک هستم، فکر کنم بیدار شدم تو رسانه آبادم باید باز بفهمه که یک دادگاه یا نمایش در از دادگاه که نمیشه گفت اجرا کردن، دوباره پدرم اونجا کشوندن، عکس گرفتن، اتهامهای دروغ که همشون از اول تا آخر فقط و فقط دروغه، هی دوباره تکرار کردن و همینجوری دارن بهشون اضافه میکنن که مغز مردم رو مشغول بکنن، همه چی رو پر بکنن و واقعا آدم یعنی خیلی سخته اینو درک بکنه. خب بیدار بشه ببینید برای پدرشون اون برای دنیا این کار کردن و اتهام هم درسته میکنیم جدیده، چیزای جدید اومدن ساختن و که آدم وقتی میخونه واقعا یعنی برای فهمیدن این دروغا آدم احتیاج به یه فانتازی یا یه تخیل شیطانی داره که اصلا بتونه بفهمه چی دارن میگن، هزیونه چی هستش این آدم. من که نمیتونم درک کنم، من که نمیتونم بفهم، من هر کیم که من ازش پرسیدم که اینا رو بخونه یعنی واقعا هیچ کس درک نمی کنه، اینا رو نمیتونه چیزی گفت. ولی جدید نیسته، شاید نکته های جدید و چیزهای جدید دروغ های جدید ساخته باشن، روشش همونه. روشش توی این چند سالی که جمهوری اسلامی هستش توی این چند سال همونه که میان چیزای عجیب غریب میسازن و تروریستی و فلانی و جاسوسی و چیزای عجیب غریب میچسبونن به آدمای بیگناه، میچسبونن به آدمایی که میخوان از بین ببرنشون، صداشون رو ببرن، بکشنشون، تو زندان عذابشون بدن و اینو میان توی رسانه‌هاشون انقدر پخش میکنن که خودشون بالاخره باورش میشه، بقیه دنیا و ما که باورمون نمیشه البته، ولی لااقل خودشون انقدر تکرار میکنن که باورشون میشه و این چیز جدیدی نیستش، اینو ما بارها دیدیم. فقط و فقط به خاطر اینه که حواس مردم و حواس ما رو پرت بکنن از موضوع اصلی، و موضوع اصلی توی کیس پدرم روشنه. پدر من یک آدمی هستش که اومده حرف زده، صحبت کرده، از حق و حقوق freedom of speech استفاده کرده و موضوعی که تو ایران هستش و اینجا گفته اگه این جرم ما هم باید بندازیم تو زندان و اعداممو بکنیم. این آدم رو اومدن دزدیدن، اول سعی کردن توی آمریکا ترورش بکنن نتونستن، اومدن از توی کشور دیگه دزدیدن به زور بردن توی ایران، الان نزدیک 2 سال هستش توی انفرادی نگرش داشته، نه توی زندان معمولی، نه جایی که آدم بتونه بره ببینه سالمه، یه جای مخفی نگرش داشتن اجازه نمیدن که با ما صحبت بکنه، با من با دخترش بیش از یک سال اجازه نداره صحبت بکنه. این چه کجای دنیا همچین کاری رو میکنن؟ کجای دنیا مردم اینجوری عذاب میدن، خانواده رو اینجوری عذاب میدن، زیر فشار میذارن که حتی نتونیم با پدرتون روز تولدش، روز پدر بهش بگی من دوستت دارم، من دلم برات تنگ شده. این چیزا رو مخصوصا میکنن که آدمو این فشار رو آدمو بیاد که بتونن زیر این شکنجه دروغای چیزشون رو بچپونن به آدم و بگن اعتراف بوده. چه اعترافی؟ بعد از 600 خورده روز که آدم تو انفرادی باشه، هر کسی هستش هر اعترافی، من باشم هر چیزی بخوام میگم بله من کردم هرچی بوده، که بتونم خلاص بشن. شاید مرگ از این چیز بهتر باشه. پدر من 40 پوند تو این وقت وزن کم کرده، 2 دندون بیشتر آرش نمونده، میگه من نمیتونم غذا بخورم، من نمیتونم چیزی بخورم، پارکینسون داره، فشار خون گرفته، دیابت داره، تنگ نفس داره، تمام روز تنهای، مگر این که گفتش مگر این که این بازجوامیانو به کاغذ میدن که من باید امضا بکنم. موضوع اصلی این چیزاست، این کارهایی که دارم باش میکنم. موضوع اصلی اینه که وکیلش، وکیلی که ما براش گرفتیم، یکی نه صرف تا وکیلی که داره بیشتر است که فرستادیم اونجا، اجازه نمیدن پدرم ببینه، اجازه نمیدن ما وکیلش رو ببینه، اجازه نمیدن حتی پرونده رو ببینه. برای چی؟ اینا رو باید بپرسیم، برای چی این اجازه ها رو نمیدن؟ برای چی نمیذارن که یک وکیل واقعی بیاد روی کیس؟ برای چی اون وکیل تسخیری که با اطلاعات داره کار میکنه رو گذاشتن روی کیسش و حتی به اون نمیگن که دادگاهش کی هستش، که دادگاه نمیشه بهش گفت، نمایش کی هستش. مادرم التماس کردش ازشون که هر موقع فهمیدین که دادگاه کی هستش به ما بگین، چون دادگاه قرار علنی باشه، قرار پابلیک باشه، مردم بتونن برن. کنسولگری آلمان هر دفعه سعی کرده بره اونجا، هر دفعه بهش نگفتن که، یا جلو در نگرشون داشتن. این چه عدالتیه؟ این چه سیستمیه؟ اینا رو ما باید بپرسیم و ببینیم چه اتفاقی داره اونجا میفته.
غزاله شاهمهد، دختر جمشید شاهمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران بود. و اما گزارش از ادامه اعتصاب قضایی 10 معلم بازداشت شده در زندان سقز در استان کردستان است. اعتصاب قضایی این آموزگاران در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی و کارشکنی های نهادهای امنیتی در ارتباط با پرونده های تشکیل شده علیه آنها صورت گرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش ارجابی حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری ساکن آمستردام را جویا شدم.
جمهوری اسلامی ایران به شکل سلبی و قهری داره با اعتراضات صنفی معلمان برخورد میکنه، چون اعتراضات صنفی معلمان بیشترین بازتاب را در جامعه داشته و به تبع قریب 20 میلیون دانش آموز مخاطبین معلمین در ایران هستند و این میتونه بسیار خطرناک برای رژیم جمهوری اسلامی ایران باشه. جمهوری اسلامی ایران به اعتراضات معلمین از نگاه امنیتی به این مقوله داره نگاه میکنه، نه از نگاه صنفی، و همین امر هم باعث شده که شکل اعتراضات بسیار گسترده تر بشه. ما شاهد این امر بودیم که این لبه تیغ جراحی اقتصادی که ایران شروع کرده بیشتر گلوی معلمان را فشار داده و موجب کوچکتر شدن سفره اینها شده. حجم وسیع از معلمین بازداشتی که بازداشت شدن، اینها متاسفانه حق دسترسی به وکیل دادگستری از اینها سلب شده، فشار اینها بعد در زندان بیشتر شده، اینها حق دسترسی به والد به خانواده‌های خود را از دست دادن. پرونده بسیاری از این معلمین از مریوان، سنندج، سقز و شهرهای دیگه به تهران منتقل شده یا احاله شده به دادسرای امنیت که بعضاً به شکل متمرکز در دادگاه انقلاب به اینها رسیدگی بشه و جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مکانیسم یک دادرسی عادلانه و مبتنی بر عدالت قضایی را برای اینها لحاظ نکرده و نخواهد کرد.
اتفاقا پرسش من هم در همین رابطه بود آقای احمدی نیاز، که چه راهکارهای قانونی الان برای حمایت قضایی از این گروه از معلمان و یا فعالان صنفی وجود داره با توجه به آشنایی که با قوانین قضایی جمهوری اسلامی دارید؟
متاسفانه یا شوربختانه اون قوانین موجود ایران مثل مواد 5 6 یا 7 از قانون دادرسی کیفری یا قوانین دیگری که در این زمینه هست هرگز برای معلمان اجرا نخواهد شد. واقعیت قضیه این است که معلمان در راستای حقوق طبیعی خودشون دارن اعتراض میکنن، مثل تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمین یا اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان، خواسته‌های طبیعی اینها هست. اما چون که گسترش اعتراضات در ایران به تمام سنوف کشیده شده و شرایط زیست مردم در ایران در وضعیت نگران کننده قرار داره، جمهوری اسلامی ایران بسیار هول شده، ترس سراسر این حاکمیت رو در بر گرفته، خصوصا اعتراضات معلمین برای اینها بسیار سخته و همین هم باعث شده که فشار بر معلمان نسبت به سایر گروه ها بیشتر بشه. بنابراین امید به یک دادرسی عادلانه در ایران برای معلمین به حداقل رسیده. متاسفانه نظام قضایی ایران فاقد یک مکانیسم حقوقی دقیق و معین برای حمایت از معلمین است. فقط مجامع بین المللی حامی معلمان هستند که میتونن دولت ایران را وادار بکنند که حقوق صنفی معلمان بازداشتی را لحاظ کنند. وقتی که با نگاه امنیتی به این مقوله نگریسته بشه، به طبع احکام سنگین در انتظار اینها هست. اما اگر به شکل صنفی به این مقوله نگریسته بشه، واقعا معلمین مرتکب هیچ جرمی نشدن.
آقای احمدی نیاز، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران در اعتراض به ادامه بازداشت خودش حدود 9 روز هست که در اعتصاب قضا به سر میبره و مقامات قضایی ایران هم به رغم وخامت شرایط جسمانیش بازداشت او رو یک ماه دیگه تمدید کردن. این دست اقدامات دستگاه قضایی ایران چقدر مبنای قانونی داره؟
هرگز مبنای قانونی ندارد. رضا شهابی یکی از فعالان صنفی کارگران اتوبوسرانی تهران هست که مدتی پیش وقتی که همه کارگران و رانندگان اتوبوس شرکت واحدی تهران دست به اعتصاب زدند، جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی بلافاصله رضا شهابی را به عنوان سرمنشأ این موضوع بازداشت کردند. این در حالی است که رضا شهابی مرتکب هیچ جرمی نشده. برخورد قوه قضایی با رضا شهابی در هیچ قاموس قانونی نمیتونه قرار بگیره. اگر رضا شهابی از همکاران خودش دفاع کرده باشه، مرتکب تخلفی نشده. اینو بایستی در نظر داشته باشیم. در قوانین صنفی ایران، در مقابله نامه‌های بین المللی آیلو یا سازمان بین المللی کار، به طور کامل اعتصاب، تحصن و اعتراض حق طبیعیه. اما جمهوری اسلامی ایران عکس این مقابله نامه‌های بین المللی کار داره عمل میکنه. برخورد قوه قضاییه با رضا شهابی مثل برخورد نهادهای امنیتی از خلاف قانون و منطبق با هیچ معیار حقوقی و قانونی نیست.
حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری ساکن آمستردام بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنیم، میشه شرکت پولاد، که تا حالا 4 ماه او با ما ندارم، نه ایدی نه پارا.
آقای رئیسی، عجب جراحی کردیم. غذای آدم های ماکارونی بود، مرغ بود، تخم‌مرغ بود، پنیر. آن هم دیگه نمیتونن بخورن. دو دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کاشتی به زودی برداشت کنیم. آقا رئیسی،
به نظر من جنس اعتراض بازاریا با جنس اعتراض مردمی که سالهاست دارن تو کف خیابون هزینه میدن، زندان میرن، گوله میخورن، باتون میخورن، کاملا فرق میکنه. متاسفانه بازاری های ما اصلا عملکرد خوبی نداشتن، چه قبل از انقلاب با فرستادن پول فرانسه و عراق برای خمینی یا تهیه اسلحه برای گروه های چریکی، چه بعد از انقلاب زمان جمهوری اسلامی هم همونطور که عرض کردم، اینا فقط رو موج تورم بودن استفاده می کردن به نفع خودشون. ولی خب به هر حال از ظرفیت این قشر از جامعه هم باید استفاده کرد، نمیشه نادیده گرفت. ولی خب از طریق رسانه شما میخوام بهشون بگم که بازاریان عزیز، عمل کرده خوبی نداشتین تو این سالها شما هم؟
این رژیم بامانده، درمانده، فرمانده، بیچاره قانون تصویب کرده که برای املاک و مستاجرین 25% در شهرهای بزرگ و کمتر در شهرهای کوچیک میتونن اضافه کنن. یکی نیست بگه مسخره‌ها، قانون نانوشته بهتر از قانون نوشته که عمل نمیشه. شما 300-400% اجناس خوراکی مردم رو گرون کردین، بعد میان به مالکین دستور میدین که 25% گرون کنن؟ مگه امکان پذیره؟ ملک مال من، اصلا اجاره نمیدم، دوست ندارم به قیمت بدم. البته اینم به شما بگم که ما مردم خوبی نیستیم، به هم رحم نمی کنیم.
به نظر من جنس اعتراض بازاریا با جنس اعتراض مردمی که سالهاست دارن تو کف خیابون هزینه میدن، زندان میرن، گوله میخورن، باتون میخورن، کاملا فرق میکنه. متاسفانه بازاری های ما اصلا عمل کرده خوبی نداشتن، چه قبل از انقلاب با فرستادن پول فرانسه و عراق برای خمینی یا تهیه اسلحه برای گروه های چریکی، چه بعد از انقلاب زمان جمهوری اسلامی هم همونطور که عرض کردم، اینا فقط رو موج تورم بودن استفاده می کردن به نفع خودشون. ولی خب به هر حال از ظرفیت این قشر از جامعه هم باید استفاده کرد، نمیشه نادیده گرفت. ولی خب از طریق رسانه شما میخوام بهشون بگم که بازاریان عزیز، عمل کرده خوبی نداشتین تو این سالها شما هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
اما 41 سال از اعدام سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و عضو کانون نویسندگان ایران و فعال سیاسی می گذرد. او 2 ماه پس از بازداشت در جریان مراسم عروسیش در سال 60 اعدام شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سر اومد زمستون، شکفت بهارو، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد بریزو، گل سرخ خورشید.
چه کسی از ماست که این شعر را بارها زمزمه نکرده باشد؟ آفتابکاران جنگل که به سر اومد زمستون هم معروف است. شعری که در آلبومی به نام شراره های آفتاب بخشی از حافظه جمعی ماست. و شاعرش کسی نیست جز سعید سلطانپور. همان شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و فعال سیاسی که نامش با شعرهای انقلابی و اعتراضی گره خورده است. همان که مراسم عروسیش در سال 60 با تیر هوایی پایان یافت و همان شب راهی زندان شد و تنها 2 ماه بعد از آن در اول تیر 60 با گلوله‌های در دهان برای همیشه بوی گل‌های خونی را گرفت. نام سعید سلطانپور و سرنوشتش هنوز هم بعد از 41 سال بر سینه ها سنگینی می کند. سعید سلطانپور در سال 1319 در سبزوار به دنیا آمد. او پس از دوره دبیرستان در آموزشگاه های جنوب تهران در محله فقیرنشین مشغول به کار شد و با مشکلات و گره های اجتماعی آشنا و از همانجا و در سال 1340 در جنبش اعتراضی معلمان نقش پررنگی را ایفا کرد. با صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و بیژن جزنی معاشرت کرد و این دوستی ها سرآغازی شد برای فعالیت های اجتماعیش و همزمان گروه تئاتر آناهیتا را راه اندازی کرد و با اجرای نمایشنامه 3 خواهر از چخوف و بعد چاپ شعرهایش نامش در محافل روشنفکری ایران هم بر سر زبان ها افتاد. و بعدتر اما در سال 49 در بحبوحه جنبش مسلحانه سیاه کل، سعید سلطانپور نمایشنامه آموزگاران از محسن یلفانی را به صحنه برد که باعث دستگیریش شد. او بعد از این سال چندین بار آزاد شد و دوباره به زندان افتاد. سال 51 هم به خاطر کتاب ممنوعه نوعی از هنر دوباره در مرکز توجه ها قرار گرفت و زندانی شد. و بعدتر نقش پررنگ بزرگی هم در کانون نویسندگان ایران ایفا کرد. او در 22 تیر سال 56 در دومین نشست کانون نویسندگان تنها یک روز بعد از آزادیش شرکت کرد و گفت آمده است تا در دفاع از آزادی بیان و اندیشه به نویسندگان بپیوندد. عباس شکری، نویسنده، مترجم، ناشر و از دوستان سعید سلطانپور در گفتگو با رادیو فردا.
سلطانپور چند جانبه هست، چند وجهی هست، هم انقلابی هست، هم انسانی بسیار 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 مهربان هست، هم با درد آشنا هست، هم با شادی، هم تئاتر رو میشناسه، هم شعر رو میشناسه. یعنی پاهای سعید سلطانپور در شعر انقلابی، پاهاش شونه های کسانی مثل عزمینی، فرخی یزدی، بهار و کسانی که توی جنبش انقلابی مشروطیت شرکت کرده بودند گذاشته بود و در دوران مدرن ترش تحت تاثیر جنبش های انقلابی مثل جنبش انقلابی در ویتنام، جنبش انقلابی در آمریکای لاتین قرار گرفته بود. به همین خاطر هم خیلی ها با وجودی که فکر میکنن سعید سلطانپور پس از جریان سیاه کرد اون شعرهای زیبای سیاسیش رو که هیچ اشکالی هم ندارد هم شعر سیاسی هم بگه نوشته، ولی صدای میرا که شعرهای انقلابی سعید سلطانپور هم در اون هست قبل از بهمن 49 نوشته شده. سعید سلطانپور در کتاب نوعی از هنر، نوعی از اندیشه، دو نوع هنر رو به ما نشون میده. هنر سکوت که در مقابل دیکتاتورها سکوت رو انتخاب میکنه و هیچی نمیگه، و هنر انقلابی که در مقابل دیکتاتوری و استبداد با میسه و شعر مینیسه. بنابراین سعید سلطانپور به ما درس انسانیت، درس مبارزه با دیکتاتوری رو میده، برایش فقط شعر گفتن اهمیت نداشته.
پرنیان شفق، خون ارغوانها، گل مینای جوان و آینه رود از دیگر شعرهای ماندگار سعید سلطانپورند که همچنان زمزمه می شوند.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته به طور رسمی بازداشت شهره موسوی، نایب رئیس امور بانوان این فدراسیون را تایید کرد. طهمورث حیدری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر همچنین در مورد احتمال استعفای خانم موسوی و چگونگی شرکت او در جلسات هیئت رئیسه میگوید:
خانم موسوی متاسفانه براشون مشکل ایجاد شده و الان در بازداشتگاه هستن. الان مشکل قانون نداره، مگر اینکه محکومیت کیفری داشته باشه براش ایجاد بشه، اون وقت یه بحث دیگه است. بعید میدونم چنین اتفاقی بیفته مگر اینکه یه جوری بشه که قانونن فدراسیون نتونه از وجودشون استفاده کنه. تصمیمی ندارم برای استعفا و ما هر وقت که ازشون خواستیم که رایزنی کردیم از طریق مراجع قانونی که توی جلسه هیئت حضور داشته باشن به صورت آنلاین تشریف آوردن.
در یک اتفاق عجیب، در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا در قرقیزستان روز گذشته، دو آزادکار نوجوان ایران، مهدی ممیوند در 65 و رضا سلیمانیان در 80 کیلوگرم، به دلیل اضافه وزن 200 و 300 گرمی از جدول رقابت‌ها کنار گذاشته شدند و هنوز هیچ مقام مسئولی در فدراسیون کشتی مسئولیت حذف این دو جوان را بر عهده نگرفته. روز گذشته همچنین یونس شفیعی در 71 کیلوگرم با 2 برد و 1 باخت به نشان برنز این مسابقات رسید. باشگاه استقلال تهران روز گذشته به طور رسمی از امضای قرارداد با ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. ساپینتو 49 ساله، سابقه مربیگری در تیم‌های باشگاهی چند کشور از جمله پرتغال، یونان، صربستان، بلژیک، برزیل، عربستان و ترکیه را در کارنامه دارد. بعد از باطل شدن مجمع انتخاباتی 3 سال پیش فدراسیون وزنه‌برداری ایران و برکناری علی مرادی از ریاست این فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان روز گذشته سجاد انوشیروانی، قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران، را تا انتخابات آینده به عنوان سرپرست جدید فدراسیون وزنه‌برداری معرفی کرد. و در حالی که از فدراسیون فوتبال ایران خبر رسیده بازی تدارکاتی تیم ملی این کشور با مجارستان که هفته گذشته خبرش اعلام شده بود لغو شده، تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از رقیبان ایران در گروه دوم جام جهانی، برای شبیه‌سازی مسابقه با ایران دو بازی دستگرمی با تیم‌های ژاپن و عربستان را در فیفا دی بعدی تدارک دیده است. اول مهر با ژاپن و پنجم مهر با عربستان. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از فهیمه خضرحیدری.
خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضرحیدری. یک خودکشی دیگر در جامعه کویر ایران، در شهر دور جزیره‌ای در جنوب ایران، جزیره شیف، جزیره ماسعی در شمال بندر بوشهر. شغل بیشتر جمعیت حدود 800 خانواری جزیره صیادی است و امکان درس خواندن فقط تا دوره دبیرستان مهیا است. غروب جزیره به شکل غم‌انگیزی زیباست و از جاذبه‌های توریستی.
سامی توی یک خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده، توی جزیره شیف، یک جزیره خیلی کوچیک و کم جمعیت توی بوشهر. تا جایی که من سامی رو میشناختم احساس میکردم که این آدم خیلی تمایل به اینکه پسر بمونه نداره، یا حتی شاید اگر هم تمایل داره یک سری رفتارهایی رو که شاید ما برای خانومها تعریف کردیم رو دوستاش انجام بده. خیلی رفتارهایی شاید حتی معمول که باعث می شود که اطرافیانش خیلی اون مورد تمسخر قرار بدن، مثل کرم زدن، ماسک زدن، رسیدگی بیش از حد به خودش، موهاشو بلند بذاره و ناخوناش رو کوتاه نکنه و یک سری حالا این رفتارا که توی جامعه ما برای خانوم ها فقط تعریف شده.
سامی نوجوان ملتهب با همه تنش های درونیش داشت با هویت جنسیتی و گرایش جنسی خود کلنجار می رفت. خانواده و جامعه و همه چیز و همه کس او را پسر می دانستند و می شناختند، اما او چیز دیگری در خود حس می کرد و باز می شناخت. در تقلا بود و رفتارها و شیوه هایش خانواده متعصب مذهبی را آزار می داد. سامی کتک می خورد، محدود می شد، تحقیر و تهدید می شد و می دانست وجودش برای خانواده بی آبرویی است. صدایی که می شنوید صدای یکی از دوستان سامی است که به خاطر حفظ امنیت او تغییرش داده ایم. او از آنچه بر سامی گذشته می گوید.
بارها شنیده بودم که به دوستاش یا به خانواده گفته بود که خودم رو می کشم، خودم رو راحت می کنم، ولی خب این اتفاق موقعی افتاد که هیچ کسی هم انتظارش رو نداشت، چون هر وقتی که سامی می گفت من می خوام این کار رو انجام بدم، خانوادهش می گفتن تو مرده ببینی می ترسی، تو عرضه نداری، این چه حرفیه می زنی، و فکر می کردن یه شوخیه. ولی تا جایی که من اطلاع دارم از طرف دوستاش و خانواده هم مسخره می شده، هم به شدت نصیحت می شده که سر عقل بیا، این رفتارها رفتارهای درستی نیست، پسرونه رفتار کن، تو مرد شدی، و خیلی هم مرگ غم‌انگیزی داشته.
نیما یکی از اعضای فعال جامعه دگرباشان ایرانی از خشونتی می گوید که خانواده می تواند علیه همجنسگراها، تراجنسیتی ها یا هر یک از اعضای جامعه با گرایش و هویت جنسی و جنسیتی متفاوت اعمال کند.
بنا به تجربه خودم و تجربه دوستانم که متعلق به جامعه LGBTQ و یا کویر هستند، در واقع افراد این جامعه اولین خشونت ها رو، اولین مخالفت ها رو و اولین سرکوب ها رو از خانواده های خودشون و تو دل اون رابطه های دوستانه خودشون تجربه میکنن. این رابطه رو از پدر و مادر میشه تعریف کرد تا در دوران بزرگسالی، مدرسه، دانشگاه، کوچه، خیابون، همسایه، آشناها. و خب آگاهی نقش اساسی داره در کمرنگ کردن نقش همجنسگرا ستیزی و اینکه خانواده ها بتونن اطلاعات خودشون رو بنا به اطلاعات روز بیشتر و بیشتر بکنن، میتونه این نقش ستم رو کمرنگ تر بکنه.
او از حساسیت سالهای نوجوانی در هویت‌یابی جنسی و جنسیتی افراد دگرباش میگوید و از موارد متعدد آزار افراد دگرباش در خانواده ها و حتی از قتل آنها در خانواده.
افراد دگرباش به دلیل مختلفی مثل تعصبات مذهبی و سنت و مردسالاری در جامعه ایران در معرض خشونت خانگی و گاهن قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرند. به ویژه در سالهای نوجوانی که افراد کویر شروع به هویت‌یابی خودشون می‌کنند و شاید بیشتر از همیشه نیاز به مشاهده پذیر کردن خودشون و اون هویت خودشون دارن. چیزی که واضح هست اینه که با وجود جرم انگاری روابط همجنس و در ادامش در خلأ سازمان‌هایی که برای حقوق شهروندی افراد دگرباش فعالیت کنن، افراد کویر در خانه و یا میون خانواده خودشون خشونت‌های بسیار شدیدی رو تجربه می‌کنن که نمیتونن در موردش حتی از کسی درخواست کمک کنن و یا در مراجع حقوقی دلایلی رو که به خاطرش مورد خشونت قرار گرفتن رو بازگو کنن.
همه اینهاست که می‌تواند زندگی یک فرد با هویت و گرایش جنسی و جنسیتی متفاوت را به جهنمی پشت درهای بسته خانه بدل کند تا اگر هم به قتل نرسد خودش تصمیم به حذف خودش بگیرد.
روزی که سامی دیگه تصمیم میگیره که بین ما نباشه، آخرین کاری که انجام میده میره درختش رو آب میده، به مادرش میگه که من اگر مردم، من اگر نبودم، نکنه که به درخت هم آب ندین. هدیه ای هم برای بچه برادرش تهیه میکنه و میره توی اتاق و به زندگیش خاتمه میده. خب این خیلی دردناکه برای جوونی که میتونست تازه اول زندگیش باشه و هزار تا امید و آرزو داشته باشه و اصلا آینده درخشانی داشته باشه، ولی خب متاسفانه با کوتاهی خانوادهش و شاید نادانی اطرافیانش متاسفانه این اتفاق نیفتاد و زندگی سامی همونجا تموم شد و سامی خودکشی کرد.
از این شاهد عینی که از دوستان سامی در بوشهر است، درباره وضعیت خانواده پس از خودکشی و از بین رفتن او میپرسم.
خانواده حال و اوضاع خوبی نداشتن تا جایی که من در جریان بودم. دو سه روزی که درگیر مراسم دفن سامی بودن، بیشتر واقعیتش نگران این بودن که سامی خودکشی کرده و آبروشون رفته. متاسفانه من ناراحتی اولیه‌شون رو به این صورت و بعد به صورت اینکه جوونی رو از دست دادن دیدم. یعنی انقدر بار اینکه یک جوون خودکشی کرده و دلیلش چی بوده برای اینها سنگین بود، توضیحش برای مردمشون سنگین بود که شاید اینا فراموش کردن که حتی یک پسر بچه رو از دست دادن.
و نیما که خودکشی های افراد کویر در خانواده و جامعه بسته را اجتناب ناپذیر و نتیجه مستقیم تجربه هر روزه حذف و تحقیر و آزار می داند.
جامعه ای که حتی تمام راه های آموزش رو هم بر شهروندانش بسته و افراد کویر در واقع توی خانه، توی خانواده و توی محیطی که قراره امن‌ترین جای جهان باشه براشون، شدیدترین خشونت ها و شدیدترین ستم ها رو دارن تحمل میکنن. خیلی از افراد کویر به دلیل وحشت از اینکه مبادا گرایش و یا هویت جنسی و جنسیتیشون برملا بشه در واقع اقدام به خودکشی میکنن برای فرار از ازدواج، از ازدواج‌های اجباری و سرکوب‌هایی که توی زندگیشون دارن. از یک طرف دیگه تعلق داشتن به جامعه و تعلق داشتن به یک گروه خیلی مهمه. وقتی که یک فردی ایزوله میشه و تمام رشته‌های ارتباطش رو با دنیای اطرافش از دست میده و مدام در رسانه، مدام در محیط خونه، در مدرسه، در دانشگاه، مدام به دلیل گرایش‌های متفاوت جنسی و جنسیتیش ناانسان انگاری میشه ازش، رفته رفته این انزوا اون رو به مرگ خودخواسته میکشونه و متاسفانه آمارش هم کم نیست.
فقر مطلق آگاهی درباره هویت و گرایش‌های مختلف و متفاوت جنسی و جنسیتی، تعصبات فرهنگی و مذهبی، برجسته بودن مفاهیمی مانند غیرت و ناموس و مردانگی و پیوند آن با مفهوم دیگری به نام آبرو از یک طرف و فقدان آمدانی هر گونه اطلاع رسانی و آموزش از طرف دیگر، همراه با قوانین سرکوبگر حکومتی سالهاست سرنوشت های از این دست را برای جامعه دگرباشان ایرانی رقم زده است. قتل یا خودکشی تنها به جرم متفاوت بودن با آنچه خانواده و جامعه و حکومت همه از قبل دربارش تصمیم گرفتند. اسم قربانی این بار سامی بود. سپاسگزارم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار.